میشه شب بخیر همون بگیرم؟
سلام سلام سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، برای به دست آوردن ثروتی عظیم. ای ثروت است، ای
بهتر است،
ای بهتر است،
ای بهتر است.
به نام پروردگار هستی بخش، از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران به شما شنونده های خوب و دوست داشتنی و شمایی که شبتون رو به ما سپردین سلام میکنم و میگم خیلی خیلی خوش آمدید به علم بهتر است. واقعا اصلا دوست ندارم حرفای تکراری بزنم، اینو دیگه شما شنونده‌ها میدونید، و اصلا خوشم نمیاد که مثلا بخوام نصیحت کنم، چون اصلا اساسا کار من این نیست. فقط میخوام یادآوری کنم که همه ما داریم با این ویروس دست و پنجه نرم میکنیم، کادر درمان بیش از همه تحت فشاره. بارها این شعار رو شنیدیم از کادر درمان که من سفید میپوشم تا تو سیاه نپوشی. پس تا میتونید بی خیال دور همی بشید، بی خیال سفرهای گروهی بشید، فاصله اجتماعی رو لطفاً و خواهشان رعایت کنید، کنار رادیو بشینید. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم لحظات خوبی رو برای شما به هر مقام بیاریم. ما در کنار شما عزیزان هستیم. اون ور شیشه فرشته یوسف‌پور در بخش هماهنگی حضور داره، بهش سلام میگم، خسته نباشید بهش میگم. آرزو مددی تهیه کننده خوش‌ذوق، خیلی هم امروز جدیه، خیلی همچین صاف وایساده. من نگاه کنم خانم مددی شبتون بخیر باشه. خانم مددی هم به شما شنونده های عزیز سلام میکنن. عزیز دل سمیه حسینی صدا بردار بسیار خوب اونجا با آقای یاسر کتیان در بخش ارتباطات هستن تا صدای شما عزیزان رو دریافت کنن. سپید آقا جانی هم که در کنارمون هست. منم که سینور کفاش دلم. امشب موضوع متفاوت تری داریم، میخواییم راجع به ریاضیات صحبت کنیم، همون درسی که شاید خیلی درش موفقن، با یک بار مطالعه با دقت کافی اگر سر کلاس بشینن متوجه میشن و دیگه نیاز ندارن تا آخر ترم کلی گریه زاری کنن، و از اون طرف هم عده‌ای هستن که خب این درس رو شاید خیلی براشون سخت باشه و نتونن باش ارتباط بگیرن. اما سوال امشبمون چیه؟ ریاضیات کجای زندگی به دردتون خورده؟ لطفاً به ما بگید از طریق 3094 و 2265 2465 2265 2466. پس چی شد؟ به ما بگید که ریاضیات کجای زندگی به درد شما خورده. شب هم با افتخار در خدمت یکی از بانوان تاثیرگذار علمی هستیم، خانم دکتر زهرا گویا، استاد آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به علم بهتر است.
به نام خدا و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، من خیلی مشتاقم بدونم که در واقع دوران کودکی شما به چه صورت سپری شده، دوران هم کودکی هم و نوجوانی شما، اینکه خب متولد کجا هستید؟
بله، من کرمانشاهی، متولد ملایر.
عجب.
سه ماه در ملایر بودم و بعد
اصالتاً کرمانشاهی هستم.
بله بله.
خب از اینجا می سلام کنم به همه شنونده هایی که کرد هستن، در این لحظه دارن ما رو میشنون. خانم دکتر عزیز، شما پرسیدم که دوران کودکی و نوجوانی شما به چه صورت بود و چی شد که شما انقدر علاقه مند شدید به تحصیل و درس خوندن و ریاضی در دوره‌ای که شاید خیلی مرسوم نبوده که خانم ها دخترها خیلی توجه کنن به درس، امکانات تحصیلی هم شاید اونقدری چشمگیر نبوده.
ولی تو فضای خانوادگی که رشد کردم و فضای فرهنگی که زندگی کردم، درس خواندن یه امر بدیهی بود، یه کار طبیعی بود که باید انجام میدادیم و انجام دادیم. زندگی خیلی عادی داشتم، کودکی طبیعی داشتم، کودکی کردم و خوشحالم که کودکی کردم، نوجوانی کردم خوشحالم که نوجوانی کردم. مثل بقیه بچه ها مدرسه رفتم، در فضای فرهنگی خانه به کارهایی که مورد علاقمون بود همراه خواهر برادرم می پرداختم. زیاد اهل شعر بودیم، اهل کتاب خواندن بودیم و مشوق اصلیمون توی خانه واقعا مادرم بود، خدا رحمت کنه رفیقان همه رو، و تو فضا با هم خوش بودیم و در شهری بودم که هنر توش اهمیت زیادی داره و انگار توی طبیعت آدماش هست، شاید به رنگارنگی طبیعتش، به تنوع طبیعتش این روحیه هنری پرورش پیدا کرده. خیلی زیاد توی شهری که کوچیک بود واقعا، اون موقع جمعیت کمتر از 200,000 نفر جمعیت داشت، ولی من اینو بارها اینو گفتم، 7 سینما داشت که کرمانشاه، 2 تا هم سینمای تابستانی 9 تا و همیشه پر بودن اینا. الان با جمعیت بالای 1,000,000 2 تا سینما داره ظاهرا. تئاتر خیلی زیاد داشت، تقریبا تو مدرسه ها کلوپ نمایش یه چیز مرسومی بود، شبای شعر خیلی زیاد بود تو کرمانشاه، چون شاعر خیلی داره و
بله،
موسیقیدان بله، خیلی زیاد داره و این طبیعت هنری اون شهر خب طبیعیه که آدمو به دنبال خودش میکشانه، حتما تاثیرگذار بوده. ولی یه آدم عادی معمولی کاملا، دیپلم گرفتم خب باید چیکار میکردم، دانشگاه برم خب دانشگاه رفتم، بعد باید چیکار کنم، همینجوری به طور طبیعی یه رشد طبیعی بوده تا کم کم بدون فشار توانستم علاقمو پیدا بکنم.
درسته.
و این تأکیدی که آره، این تأکیدی که دارم اینه که واقعا این فشاری که به بچه ها میاریم برای این که براشون تعیین مسیر کنیم خیلی خطرناکه، بچه ها رو خیلی خسته میکنه، خیلی زده میکنه و فرصت شناخت استعدادهای خودشانو به اونها نمیده و از مربیان و معلمان هم این فرصت رو میگیره که تشخیص بدن واقعا استعداداشان در چه حوزه هایی خوبه که شکوفا بشه.
درود بر شما. یعنی شما که صحبت میکنید یعنی من دلم میره برای لهجه زیبای شما، واقعا خیلی برام شیرینه. خانم دکتر، حالا این نکته که گفتی، من نقل قول کنم از یکی از دوستانم که مربی مهد هست، بهشون نقاشی یاد میده، چون گفتین منم عرض میکنم خدمتتون نه. که بعضی از مادر پدران قف فکر میکنن که بچه‌هاشون مثلا تا قبل از 7-8 سالگی باید از من نشانه های اینشتین شدن رو داشته باشن، هی از این کلاس آموزشی به اون کلاس آموزشی و بچه 24 ساعت داره فعالیت کنه. و یه بار تعریف میکنه یکی از شاگرداش برگشته بهش گفته که خانوم خیلی حرف دردناکه، دلم میخواد بمیرم که بخوابم، یعنی انقدر این بچه خسته شده بوده از این کلاس به اون کلاس رفتن که یعنی کلن دیگه ذهنش یه جوری تموم کرده بوده همینجوری که داشته به مرگ یعنی فکر می‌کرده که خب خیلی اتفاق بدیه و من فکر می‌کنم باید خیلی فرهنگ سازی بشه در این زمینه که بچه باید واقعا به قول شما بچگی کنه و بتونه که وقتی که بزرگتر شد یکم از آب و گل درآمد به دنبال خواسته ها و اهدافش بره. خانم دکتر من همیشه یه سوالی شما رو ریاضی هم می‌خوام به طور خاص و ویژه صحبت کنیم که من خیلی ازش می‌ترسم. برام سواله که علاقمندی به ریاضی یک استعداد ذاتی آیا یا خیلی ربط داره به اینکه چه کسی به ما ریاضی رو درس بده؟ چون ریاضی مفهوم انتزاعیه دیگه. آیا به صورت استعداد ذاتی، یعنی مثلا من اگر مادر پدری داشته باشم که ریاضیشون خوب باشه خب منم راحت‌تر ریاضیات میگیرم، یا نه اگر در یک محیطی قرار بگیرم که خوب آموزش ببینم ریاضی رو راحت‌تر یاد میگیرم؟
ببینید خب شما یه مجموعه سوال در یک سوال قرار دادید. خواهش میکنم. نمیشه واقعا بهش پرداخت. خب ریاضی یه بخشش که مثل انواع توانایی های دیگری که بشر داره تو وجود همه هست به نظر من، یه قابلیت هایی که وجود داره باید پرورش پیدا بکنه. چون وقتی شما دارین راجب ریاضی مدرسه ای صحبت میکنین، راجب ریاضیدان که صحبت نمیکنین، راجب یکی از قابلیت های مثل خواندن، نوشتن، اون چیزایی که سواد عمومی، ارکان سواد عمومی هستن، استدلال کردن، قدر هنر و دانستن، درک زیبایی شناسانه داشتن، این مجموعه در افراد به طور طبیعی وجود داره و قابل پرورش، قابل رشده. طبیعیه که تو هر کدام از این بخش‌ها استعدادهای ویژه‌ای وجود داشته باشن که خب وظیفه نظام آموزشی و سایر بخش‌های اجتماعیه که زمینه‌های مناسبی فراهم کنن تا این استعدادها شناخته بشن، بارز بشن و بعد به طور ویژه پرورش پیدا بکنن. اما این بخشی از ریاضی نیست که کسی رو بترسانه، اونم یه آدم نترسی مثل شما.
خب این نشونه که من باید بیشتر درس میخوندم.
نه نه، به نظر من اون تبلیغات منفی که بر ریاضی میشه واقعا،
درسته، بله.
و اون تبلیغات منفی باعث چرخاندن صنعتیه که به سبب ریاضی به وجود آمده. عجب. و متاسفانه رسانه ها بیداد میکنن در سرعت بخشیدن به چرخه این صنعت.
از جمله اینکه فکر می‌کنم منظور شما این باشه حالا برنامه‌هایی که ساخته میشه برای اینکه بشه تابید، اگر که می‌خواید کنکور قبول بشید همین الان عدد فلان رو بفرستید به این سامانه پیامکی،
یا اگر که داد می‌کنه ببینیم کفاش. نگاه کنین من چطوری میتونم با پریدن یه دفعه ریاضیدان بشم یا نقاش بشم یا بتوون بشم؟ یا مگه میشه؟
کپسولش رو میدن به بچهای مردم دیگه احتمالاً.
یعنی ببین جامعه که متوهم بشه، بعد من مادر جوانم مثلا البته من نه، من مادر بزرگه، ولی شما یه مادر جوان فکر میکنین که خب اون کپسوله رو باید بدیم به بچت و الا بعدن شرمسار خدای نکرده بچتون میشیم. اینه که هزار بلا سر بچه میارن که به نظر من کمتر از مصداقهای کودک آزاری نیست واقعا.
عجب.
برای اینکه بچه رو به کجا ببرن و به کجا برسنن؟ به هیچ جا. به یأس، به ترس، به بی‌اعتمادی نسبت به خود، اینا حاصل دیگه ای نداره واقعا.
عجب. خب یه فاصله اگر که موافق باشید بگیریم برگردیم، باز میخوایم خیلی مفصل‌تر راجع به همین شیوه های آموزشی صحبت کنیم که فکر کنم دغدغه خیلی از شنونده هامون هم باشه. خوش اومدید به شب نشینی علمی ما در رادیو تهران. امشب از شما پرسیدیم که ریاضیات کجای زندگی به دردتون خورده. به ما بگید از طریق 3094-2265-2465-2265-2466. من هر بار که این سوال پرسیدم خانم دکتر یه جوری به من لبخند زدن که یعنی میکروفون بعدی بیایم تو بهت میگم که کجای زندگی به درد میخوره. این از این. اما تا یادم نرفته راجع به پویش ایده بازمونم صحبت کنیم که رادیو تهران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی کار فوق‌العاده رو قرار رقم بزنه و اونم اینه که شما عزیزان اگر که ایده ای دارید، ایده علمی که فکر میکنید منجر میشه به تولید پول و درآمد و حالا در سطح بالاتر بگیم ثروت، لطفاً اون ایده رو به ما بگید. هیئت جوری ما میشه راجع به ایده شما فکر میکنه، بهترین ها رو انتخاب میکنه و قطعاً روش سرمایه گذاری میکنه. اگر که صاحب ایده هستید همین الان کلمه ایده باز رو، این کلید واژه ایده باز رو بفرستید به 3094. من یه بار دیگه شماره های برنامه رو خدمت شما بگم. 3094 که سامانه پیامکیمون هست، 2265-2465-2265-2466 هم در خدمت شماست تا ما صدای شما رو بشنویم. گفتگو رو ادامه میدیم با خانم دکتر زهرا گویای عزیز و نازنین، استاد آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی. خب خانم دکتر، من فکر کنم الان وقتشه که شما هم جواب سوال ما رو بدید، اینکه ریاضیات کجا زندگی به درد ما خورده. من هم اینجا ساکت بشینم ببینم که چی به چیه. خب حالا نظر شما چیه؟
ببینیم، واقعیتش اینه که ریاضی به نظر من در آموزش مدرسه ای رسالتی که داره بیشتر توانایی های فرایندیه که در افراد به وجود میاره. یعنی شما حقایق ریاضی رو بخواین یاد بگیرین، به خصوص با این تجربه همه‌گیری کرونا درسای زیادی آموختیم، اگر انشاءالله توانایی آموختنشان رو داشتیم و داشته باشیم.
بله.
ببینید، وقتی که شما از طریق تکنولوژی به چیزی که قبلا دانش محسوب میشد و چیزی که به اصطلاح سواد مکتوب تصور میشد دسترسی مستقیم دارین، به نظر من کوبیدن بر طبل فشار آوردن برای به خاطر سپردن اونا کلن زیر سواله.
درست.
مهم اینه که من دانش آموز چگونه دسترسی پیدا کنم به منابع، چگونه انتخاب کنم از بین منابع، چگونه تصمیم گیری کنم. این چیزایی که ریاضی لازم یاد بده، مهارت‌های انتخابگری، تصمیم گیری، تخمینای خوب زدن، تقریبای خوب زدن و اون مهارت‌های عمومی که کمک می‌کنه به ما تا بتونیم یه مسئله رو تدوین کنیم، بفهمیم، به دنبال راه حل‌های مختلف بر اون مسئله باشیم و ببینیم که در با تغییر شرایط مسئله ما چقدر جواب‌های متنوع خواهد داشت. این نوع نگاه به ریاضی خیلی وقت در عالم نظر در حوزه آموزش ریاضی مورد بررسی قرار گرفته، یافته‌های تحقیقی پشت یافته‌های تحقیقی، ولی در عالم عمل انگار حس نشده بود تا این یک و نیم ساله اخیر.
درسته.
الان ما میدونیم که وقتی که شما دارین هر حرفی میزنین، الان هر چی سن بچه ها کمتره، دسترسی به منابعشان و سرعت در واقع پردازشون اطلاعات سریع‌تره، ولی مهم اینه که کدام اطلاعات چگونه از توش انتخاب بکنن. این وظیفه‌ای که به نظر من ریاضی مدرسه‌ای داره و به خصوص نگاه کنین با انواع، حالا به قول شما، سکوهای جدید، پلتفرم‌های، نمیدونم فارسیش مجبوریم سکو بگیم.
بله.
ببینیم با انواع بسترهای جدید الکترونیکی که تو همین یک و نیم سال ایجاد شدن و واقعا معجزه کردن از نظر ارتباطی به نظر من، خب برای تولید اونها، برای خلق اونها، برای ایده پردازی در اون حوزه نیازمند دانش‌های مختلف از جمله ریاضی هستیم. یعنی ریاضی دیگه فقط ابزار نیست، بستر نیست، زبان نیست. ریاضی مجموعه در کنار مجموعه های دیگه. شما تصور کنین الان با همین داستان همه‌گیری کرونا، یه ریاضیدان به تنهایی فقط میتونه یه چیزایی تولید کنه، یه پزشک به تنهایی فقط یک بخشی از کار میتونه انجام بده. این مجموعه هماهنگ علوم که کارو میتونن جلو ببرن، هم حوزه علوم انسانی هم حوزه علوم تجربی، حوزه های انتزاعی، به شدت به هم گره خوردن. صحبتم به قول شما، منم نه اهل نصیحت، هم نه اهل بکن نکن کردم به دیگری که اصلا در صلاحیتم نیست، ولی تو رو به خدا مادر پدرای جوان اینقدر فشار به بچه ها نیارید، بذارین زندگی کنن. یعنی آدم نمیتونه تو 40 سالگی کودکی کنه و تو کودکی بزرگ سالی کنه.
خیلی نکته مهمیه. شما به عنوان کسی که سالها تدریس میکردید، با گروه های سنی مختلف احتمالا در ارتباط بودید، یعنی واقعا کلام شما سرشار از تجربه است. امیدوارم واقعا کسی که دارن در این لحظه ما رو میشنون جدی بگیرن اینو.
خوشبختانه ما اگر دست از سر بچه هامون برداریم خیلی مشکل نداریم با این حوزه. ما مشکل میافرینیم که بعد از طریق صنعت آموزش که در حاشیه مدرسه شکل گرفته مثلا بچه ها رو کمک بکنیم. نه، بچه ها به طور طبیعی دارن روش میکنن. اما هدف استم یا همین علوم تکنولوژی و مهندسی و ریاضی که عرض کردم اینه که تشویق دختران به سمت این حوزه ها، چون به هر حال در خیلی از جای دنیا این بحران هست که دخترها کمتر علاقمندی نشان میدن برای این رشته ها، و اینی که
رشته های علوم در واقع
بله،
ریاضیات،
علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی. ما خوشبختانه اون مشکل رو نداریم، مشکل بعدن ایجاد میشه برای دخترهای ما که حالا جای بحثش اینجا شاید خیلی نباشه. ولی به هر حال این کتابا الهام بخش کودکان است و اون کودکان فقط دختران نیستن، الهام بخش
دخترها و پسران. درست. در ادامه فرمایشات شما باید بگم که اصلا این حجم از کتاب‌های کمک آموزشی درسی که در طی سال تولید میشه با رنگ‌ولعاب مختلف خودش میتونه خیلی معنا و مفهوم داشته باشه، که به قول شما انگار که وارد یک صنعت اقتصادی میشه علم و ریاضیات که بیشتر داره به گردش مالی یک عده خاص کمک میکنه.
ببینید، شده من سال 1381 که دانشگاه کرمان دکترای افتخاری به شادروان پرویز شهریاری دادن، یه مقاله اونجا، یه سخنرانی براشون تهیه کرده بودم به اسم صنعت کنکور، بیم ها و استراب ها. بعد سخنرانیم که تموم شد، یک پسر جوانی به من گفتن که خانم نمیترسین حرف رو میزنی؟ گفتم برای چی؟ من چی گفتم که بترسم؟ گفت چرا، تا حرفت میتونه ترسا بر باشه. سال 1381 بود و از اون موقع 19 سال گذشته. به هر حال آموزش در دنیا صنعت بسیار پولسازیه.
بله، امیدوارم که، البته که ما تو برنامه‌مونم اسم برنامه‌مون علم بهتر است که می‌خوایم از علمم به ثروت برسیم، ولی ایشاله که بشه از راه درستش. یه سر بریم اتاق فرمان ببینیم اون چه خبره، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم.
روزها در سراسر دنیا فناوری به وسیله برای رفاه و آسایش بیشتر انسان‌ها تبدیل شده. فناوری به روش‌های مختلف لحظه لحظه زندگی رو برای ما آسان‌تر می‌کنه و باعث میشه کارهامون هر روز با سرعت و دقت بیشتری نسبت به روز قبل انجام بشه. در این بین توسعه گجت‌ها و ادواتی که به طریقی از فناوری بهره می‌برن می‌تونه به رفاه هرچه بیشتر نابینایان و ناشنوایان هم کمک کنه. گجت هایی که علاوه بر بهبود زندگی این افراد، درهای جدیدی در استفاده از فناوری رو به روی محققا و مهندسا باز کرد. یه مثال بروز و جذاب از ادوات متصل به تکنولوژی که زندگی رو برای نابینایان آسان تر کرده و قراره به زودی به بازار عرضه بشه، کفشی به نام اینومیک. اینومیک که محصول تازه یک استارتاپ مشهور اتریشی به نام تک اینویشنه، قادر موانع رو از فاصله 4 متری تشخیص بده و به شخص نابینایی که کفش رو پوشیده اخطار بده. البته ناگفته نمونه که پیشتر استارتاپ های هندی هم نمونه های از این کفش رو طراحی کرده بودن که البته در بازار با اقبال چندانی مواجه نشد. حسگرهای فراسوتی که در جلوی کفش و در محل قرارگیری انگشتای پا تعبیه شدن، موانع احتمالی در مسیر حرکت رو تشخیص میدن و با استفاده از سیستم فیدبک لمسی موجود در کفش کاربر رو از وجود موانع مطلع میکنن. استارتاپ تک اینویشن اعلام کرده که به زودی این کفش رو به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ارتقا میده و امکانات بیشتری رو برای استفاده بهینه‌تر در اختیار نابینایان قرار میده.
خیلی متشکرم از جناب آقای صالح تیمار، ژورنالیست علم، که این بخش رو هم برای ما آماده کردن رو و به اتفاق هم شنیدیم این بخش رو. خانم دکتر، من خب خیلی دلم خواهد بدونم که چه کسی الهام بخش شخص شما بوده در این راه و مسیر که طی کردید؟
من خودم واقعیتش اینه که بیشترین تأثیر آموزشی رو به نظر خودم از مادرم گرفتم. مادرم خیلی روم اثر داشته، هرچی که فکر میکنم باز میرسم به مامان یه جوری
و یادشون گرم.
ممنون. ببینیم، من شغل اصلیم، یعنی تخصص اصلیم، علاقه اصلیم معلمیه. یادم یکی از بزرگان رشته ما سال 2004 که میشد سال 83 توی یه کنگره داشتیم دانمارک، ازش پرسیدن که به عنوان آموزشگر ریاضی مثلا حالا چه کارایی کردی و اینا. گفت ببین، من اول معلم بودم بعد شدم آموزشگر ریاضی، و من واقعیتش اینه که توی هر کاری که کردم معلمیم غالبه بر کارهای دیگم. از نظر علاقه‌مو، ممکنه معلم خیلی بدی بودم، من نمیدونم.
نه اصلا اینطور نیست، ما که اینجا شیفته کلام شما شدیم.
خواهش میکنم. اینو اونایی که با من سر کلاس بودن میتونن قضاوت کنن، من نمیتونم اونو قضاوت کنم. ولی عاشق معلمیم، یعنی واقعا با هر دردی با هر سختی سر کلاس که برم یادم میره همه ی اونا. وقتی که میام بیرون میفهمم چقدر خستم یا چقدر درد دارم، ولی وقتی که سر کلاسم عشق و حال میکنم، یعنی واقعا با تمام جان عاشق این کارم. در نتیجه معلمی ما از مادرم گرفتم، چون مادرم هم رشته من نبودن، ادبیات بودن، کار دیگر میکردن. اما معلمی به نظر من یک ذوق و شوق و بعد تخصص جدی میخواد. اولش اینه که شما باید دوست داشته باشین کاری که میکنین به عنوان یه آدم حرفه‌ای، و هرچی که فکر میکنم. اتفاقا خیلی جالب، ماه پیش یکی از نوام ازم پرسید معلمای اثرگذار رو شما دوم ابتدایی کیا بودن؟
الهی.
گفتم والا توی مدرسه هرچی فکر میکنم خیلی یادم نمیاد، ولی توی دانشگاه و توی کار سه تا معلم خیلی رو من اثر گذاشتن. یه معلم داشتم که مرحوم شدن، بسیار رو من اثر گذاشت توی دانشگاه بریتیش کلمبیا، تام شرودر اسمش بود، خیلی ازش چیز یاد گرفتم.
در دوران فوق لیسانستون درسته؟
فوق لیسانس و دکتریم. بله، بیشتر دوره دکتریم باش کار کردم. و در ایران وقتی که وارد حرفه معلمی شدم به طور رسمی، از مرحوم پرویز شهریاری و مرحوم علی محمد کاردان بسیار آموختم. یعنی دو تا معلمی بودن که واقعا حق معلمی به گردن من داشتن و هیچ ارتباط مستقیمی به اون صورت نداشتیم، فقط در
معلم
به اصطلاح یعنی ازش هم معلمی یاد گرفتم. بله.
خانم دکتر، شما تحصیلات عالیتون رو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همینطور دکترا در آمریکا و کانادا سپری کردی، در دانشگاه‌های اگر اشتباه نکنم بوستون آمریکا و بریتیش کلمبیا شما تحصیل کردی. خیلی دلم خواهد بزنم چه تفاوت‌هایی داره سیستم آموزشی اون ور با این ور، و نمیدونم کنکور، یعنی در واقع شما هم کنکور دادین اونجا، یا یعنی اینکه بر اساس حالا معدلی که داشتین و نمراتی که داشتین تحصیل کردین ادامه تحصیل؟
نه ببینید، من ایران دانشجو بودم، بعد که ازدواج کردم رفتم، خب اونجا درخواست میدین بر اساس نمراتتون و نمره زبان و این چیزایی که به هر حال قضاوت کنن راجع به اینکه به کسی پذیرش بدن یا نه. دوره لیسانس اینجوری گذشت. دوره فوق لیسانس دکتری خب به دنبال هم باز با همین از طی همین مسیر رفتم دیگه.